صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
مسجد جامع شلوغ‌تر از روزهای پیش بود. نیروهای داوطلب که از شهرهای دور و نزدیک آمده بودند، تنها جایی که می شناختند یا شنیده بودند که باید اول به آنجا بروند، مسجد جامع بود. سر شیخ شریف شلوغ بود.
حاج آقا، ما 20 نفریم، از تبریز اومدیم.
سلاح دارید؟
بله، 20 تا جسه و 4 تا هم M1، 40 تا نارنجک هم داریم.
خب الحمدلله، منتظر بمونید تا رضا دشتی بیاد. از الان اون فرمانده شماست.
حاج آقا، تکلیف ما چیه؟ عراقی ها کجان؟ ما به خرمشهر وارد نیستیم.
پس چرا دست خالی اومدید؟
چه میدونستیم؟ گفتن که فقط نیرو احتیاط است. اگه میدونستیم ما شهرمون با خودمون سلاح و مهمات میآوردیم.
باید خودتون سلاح دست و پا کنید. با بچه هایی که به عملیات میرن برید و سلاح عراقی ها رو غنیمت بردارید. هر چه میتونید تو شلیک گلوله و مهمات صرف جویی کنید. بهنام داشت به چند دختر جوان که کوکتل مولوتوف درست میکردند کمک میکرد. در بطری های خالی بنزین و صابون رنده شده میریختند. تک پارچه ای را توی بطری فرو میکردند و سر بطری را میبستند. بطری های آماده کنار هم پای دیوار رد شده بود. شیخ شریف به طرفشان آمد. دستانش از ضعف و خستگی رعشه گرفته بود. خواهرا، سرسختی بسه. موندن شما جایز نیست. عراقی ها لحظه لحظه دارن جلوتر میان. اگه یکی از شما زبونم لال اسیر اون نامردا بشید، چه خاکی تو سرمون کنی؟ خانم حکیمی، یک زن جا افتاده که چادر از سرش نمی افتاد، با پر چادر عرق صورتش را گرفت و با صدای خسته گفت:
دل نگران ما نباشید. ما به برادران سپردیم که اگه یکی از ما اسیر شد حق شلیک دارن. ما قسم خوردیم که زنده اسیر دشمن نشیم.
شیخ شریف هرچه اصرار و پافشاری می کرد که زنها خرمشهر را ترک کنند، هیچ کدام راضی به رفتن نمی شدند. چند تا از زنها که همسرانشان شهید شده بود، قسم خورده بودند که تا انتقام شهیدشان را نگرفته اند، خرمشهر را ترک نکنند. خانم حکیمی رو به بهنام گفت:
پاشو بهنام، جلدی چند تا از اینا رو برسون به گروه محمد نورانی.
بهنام تا می توانست بطری ها را بغل کرد، دوید، چند کوچه و خیابان را زیر پا گذاشت. به خیابانی رسید که گروه نورانی در آنجا مستقر شده بودند، اما آنها نبودند. بهنام گیج شد، گوش تیز کرد. از ورای صدای شلیک و انفجار صدای شنی چند تانک را شنید. چشم به اطراف چرخاند. یک خانه را که پشت بامش بلند بود انتخاب کرد، با لگد زد و در را شکست. وارد خانه شد و از راه پله بالا رفت. بطری ها را روی بام گذاشت. سینه خیس تا کنار حره پشت بام رفت و در کمال وحشت چند تانک را دید. ده ها سرباز عراقی آماده شلیک جلوتر از تانک ها حرکت می کردند. چند عراقی دیگر در پناه تانک قدم بر می داشتند. بهنام فهمید که گروه نورانی به سوی دیگری رفته و آن نقطه بی محافظ مانده است. باید کاری می کرد. دست به جیب‌هایش زد. کبریت نداشت. سینه‌خیز عقب کشید. از راه پله پایین دوید. اتاق‌ها را گشت. آشپزخانه را زیر رو کرد. سرانجام وقتی که داشت ناامید می‌شد، داخل یخچال که خاموش بود، یک قوطی کبریت پیدا کرد. قوطی کبریت نم داشت. به پشت بام رسید. سینه‌خیز جلو کشید. یکی از تانک‌ها به 20 متریش رسیده بود. روی تانک‌ها تسلط خوبی داشت. یک چوب کبریت به قوطی کشید. باروت چوب کبریت که نم داشت خرد شد. یک چوب کبریت دیگر باز هم روشن نشد. یک چوب کبریت دیگر باز هم روشن نشد. تانک به پای خانه‌ای که روی پشت بامش بود رسید. سر به آسمان بلند کرد. خدا را در دل قسم داد. چوب کبریت را کشید، روشن شد. فتیله یکی از بطری‌های کوکتل مولوتوف را روشن کرد. لحظه‌ای صبر کرد و بعد بطری را پایین انداخت و سر دزدید. صدای انفجار آمد و لحظه ای بعد آتش تا بالای پشت بام شعله کشید. زجی چند عراقی به گوش بهنام رسید. چند رگبار گلوله به لبه پشت بام اصابت کرد. بهنام بطری دیگری را آتش زد و پایین انداخت. سر کشید و به پایین نگاه کرد. دید که چند سرباز عراقی می‌خواهند وارد حیاط شوند. معطل نکرد. بطری‌های دیگر را انداخت پایین. پشت بام سمت راستی چند متر پایین‌تر از جایی بود که بهنام قرار داشت. عقب گرد کرد. دل به دریا زد، دوید و پرید. محکم روی پشت بام بعدی افتاد. درد در قوزک پای راستش تیر کشید. معطل نکرد. پشت بام به پشت بام پرید. چند رگبار به سویش شلیک شد. بی محابا پرید توی یک حیاط و داخل حوض پر از آبی که جلبک بسته بود افتاد. سر تا پا خیز شد. یک نفس تا مسجد جامع دوید. قلبش به شدت در سینه می تپید. رسید و صدایش را رها کرد.
تانکا دارم میان.
صالح موسوی و گروهش که برای گرفتن مهمات به مسجد آمده بودند سراسیمه پشت سر بهنا دویدند. به دنبال گروه سید صالح عده‌ای از داوطلبان بدون سلاح می دویدند. صالح به بیتیمچی گفت با جهان آرا تماس بگیر، بگو نیرو بفرسته. برای استراحت در پناه یک دیوار ایستادند. صالح رو به داوطلبان بی سلاح کرد. شما جلو نیایید، عقب واسید. اگه کسی مجروح بشه سریع ببریدش مسجد جامع. رسول نورانی دوان دوان آمد. او برادر کوچک محمد نورانی و همسن و سال بهنام بود. گرچه قدش بلندتر از بهنام بود. رسول نفس نفس زنان گفت سالی، برادرم محمد گفت برادری خودی دارم میان عراقی‌ها رو بمباران کنن. فعلا همینجا بمونید. سالی گفت باشه، ما صبر میکنیم. دقایقی بعد صدای شیرجه هواپیماهای ایرانی در آسمان خرمشهر پیچید. بهنام دستش را سایبان چشم کرد. راکت‌ها را دید که از هواپیما جدا شدند و به طرف زمین می آیند. همه روی زمین خیز رفتند. زمین لرزید. هوا سنگین شد و موج انفجار از بالای سرشان گذشت. هواپیماها چند بار دیگر بمباران کردند. سرانجام سید صالح گفت
حرکت می کنیم. آرپیجی زنها با من بیان. بهنام تو رسول پیش بچه ها بمونید و تا علامت ندادم جلو نیایید.
بهنام با ناراحتی گفت
منم میام.
نه همین که گفتم بمون، ما رفتیم.
صالح و چند جوان آرپیجی زن به طرف خیابانی که تانک ها در آنجا بودند راهی شدند. رسول گفت
غصه نخور بهنام، نوبت ما هم میشه.
بهنام طاقت نیاورد.
من برمیگردم مسجد جامع.
نه رو، خطر داره.
اما بهنام دوید و دور شد. بهنام به مسجد جامع رسید. جهان آرا را دید که دارد گروه بهروز مرادی را برای مقاومت در برابر تانک‌ها راهنمایی می‌کند. چشم بهنام به گوشه مسجد افتاد.
مش محمد داشت بین رزمنده‌ها نارنجک تقسیم می‌کرد. بهنام جلو رفت.
مش محمد به منم نارنجک بده.
مش محمد نیم نگاهی به بهنام کرد و گفت:
برو بچه، برو بذار به کارم برسم. مگه بچه بازیه؟
من بچه‌ام. من بلدم نارنجک بندازم.
هرچه او اصرار کرد مش محمد اهمیتی نداد. مش محمد به طرف یکی از خانم‌ها برگشت. بهنام پرید و دو تا نارنجک برداشت و فرار کرد. مش محمد متوجه نشد. چند رزمنده‌ای که آنجا بودند خندیدند و چیزی بروز ندادند. گروه بهروز آماده رفتن شدند. بهنام همراهشان شد.
بهروز گفت تو کجا میای؟ بمون مسجد.
من نارنجک دارم، ایناهاش.
اینا را از کجا کش رفتی وروجک؟ بده من ببینم.
نمیدم، میخوام حساب عراقی‌ها رو برسم.
بهروز دید که وقت تنگ است و نمیشود سر به سر بهنام گذاشت.
به گروهش که حدود 20 نفر میشدند دستور حرکت داد.
به طرف دربند شرقی دویدند. بین راه گروه رضادشتی هم به آنها ملحق شد. به دربند شرقی رسیدند و کمین کردند. رضادشتی گفت
تیر اندازی نکنید، بذارید جلوتر بیان.
بهنام زیر لوله های نفت روی ریگ های داغ دراز کشید و چشم به تانک ها دوخت.
ده ها تانک در حالی که دود سفید استتار بیرون می دادند با سر و صدا جلو آمدند. صدها عراقی مسلح در پناه تانک ها حرکت می کردند. تانک ها به نزدیکیشان رسیدند. بهنام دیگر صدای عراقی ها را که با هم حرف می زدند می شنید.
آتش!
با فریاد رضا دشتی چند آرپیجی به سوی تانک ها شلیک شد. یکی از تانک ها منفجر شد. عراقی ها سراسیمه شروع به شلیک کردند. بهنام خواست به طرف تانک ها نارنجک بیندازد، اما دستش لرزید. عراقی ها جلو کشیدند. بهروز مرادی فریاد کشید.
عقب نشینی میکنیم، باید بکشونیمشون به سمت پلیس را.
بهنام زیر باران گلوله پشت سر بهروز دوید. گلوله ها از بغل پا و سرش با صدای ریز و گوش خراش میگذشتند. به یک دیوار مخروبه رسیدند. یک تریلی پر از قیر در نزدیکی آنجا واژگون شده بود. قیر داغ زمین را سیاه پوش و لحظه به لحظه چون مواد مذاب که از آتش فشان فوران بزند جلوتر می آمد. بهروز گفت
باید بریم روی پشت بوما سری.
پخش شدند و هر چند نفر داخل خانه ای شدند. چند دقیقه بعد دشمن از روی پشت بام ها زیر آتش گلوله و آرپیجی قرار گرفت. دو تانک دیگر منفجر شد و عراقی ها عقب نشینی کردند. ساعتی بعد گروه بهروز مرادی به منطقه سنتاب رسیدند. دیدند که از داخل خانه ها سر و صدا می آید. بهنام گفت
یعنی هنوز مردم توی خونه ها؟
بهروز علامت داد که در سکوت جلو بروند. بهروز و به دنبالش بهنام یک در نیمه باز را باز کرد. وارد خانه شدند. بهنام دید که یک عراقی در حمام دارد خودش را می شوید و چند عراقی دیگر با شورت و زیر پیراهن در اتاق استراحت می کنند. در خانه های دیگر هم عراقی ها خوابیده بودند یا لوازم خانه را غارت می کردند. با فریاد بهروز عراقی ها وحشت زده از جا پریدند. درگیری شدت گرفت. بهنام زامن یکی از نارنجک ها را کشید. بسم الله گفت و نارنجک را به طبقه بالا جایی که سرباز عراقی با تیروار شلیک می ترد پرد کرد. به کوچه دوید. خانه منفجر شد و زجه عراقی ها بلند شد. چند سرباز عراقی لخت و گریان با دست های بالا رفته تسلیم شدند. بهروز سلاح آنها را جمع کرد. یک کلاشینکوف به بهنام داد و گفت
اینا رو برسون مسجد جامع.
بهنام از اینکه سلاح به دست آورده بود سر از پا نمی شناخت. سومین باری بود که سلاح به دست می گرفت. یک بار چند ماه پیش کلت برادرش داریوش را به دست گرفته و دفعه بعد در دومین روز جنگ از کنار یک کشته عراقی سلاح برداشته بود. اما نورانی آن را گرفته و گفته بود که بهتر از کسانی که آموزش دیده اند سلاح داشته باشند. بهنام به هفت اسیر عراقی نهیب زد که جلو بیافتند. انگشتش روی ماشه بود و پشت به آنها قدم بر می داشت. آماده شلیک بود. حالا که با آن عراقی های گردن کلوف تنها مانده بود، می ترسید که نکند دست جمعی حمله کنند. فاصلش را با آنها بیشتر کرد. اسیر آخری یک لحظه برگشت و نیم نگاهی به بهنام کرد و لبخند زد. بهنام صدایش را کلوف کرد. عربی بلد نبود، اما به فارسی گفت
نخند نامرد، راحت برو.
اسیر اولی پا سست کرد. بهنام نوک سلاحش را بالا گرفت و یک گلوله شلیک کرد. اسلحه لگد انداخت. بهنام به روی خودش نیاورد. عراقی ها که حساب کار دستشان آمده بود شروع به التماس کردند.
سرمو بردید، بس کنید، راه بیافتید دیگه.
به یک کوچه رسیدند. ناگهان اولین اسیر که جلوتر از همه بود با سرعت دوید. بهنام یک لحظه گیج شد، نشانه گرفت و شلیک کرد. گلوله به لمبر عراقی خورد و او با سر به زمین افتاد. بهنام به اسرای دیگر اشاره کرد که رو به دیوار و دست بالا بایستند. یکی از آنها خودش را خیس کرد. بهنام به طرف اسیر فراری رفت. اسیر فراری التماس کنان دستش را روی محل زخم گذاشته بود.
حقت بی پدر، از دست من فرار میکنی؟
بعد به یکی از عراقی ها اشاره کرد که اسیر مجروح را کول بگیرد. مش محمد با فریاد یکی از خانوم ها از شبستان بیرون دوید.
مش محمد بیا ببین عراقی ها.
مش محمد هراسان به حیات دوید. دید که حیات شلوغ شده.
دید که بهنام جلوتر از 7 عراقی گریان و پا برهنه وارد مسجد می شود. شیخ شریف خنده خنده جلو رفت. پیشانی بهنام را بوسید. بهنام دید که زنها و مردها توی حیاط با تحسین و لبخند نگاهش می کنند. سرخ شد و سر پایین انداخت.
سلامتی شیر بچه خرمشهر، بهنام محمدی صلوات.
همه صلوات فرستاد. بهنام که از خجالت خیز شده بود گفت:
من باید برم، اینا تحویل شما.
یکی از زنها گفت:
بیا.
بهنام گمگمه آب را گرفت و به طرفی که سید صالح و گروهش با تانک‌ها درگیر شده بودند دوید. بهنام یک جیپ توپ 106 را دید. فریاد زد. جیپ توقف کرد. چند تکاور سوار جیپ بودند. بهنام با آنها رسید و گفت:
من راهو بلدم.
بپر بالا.
سوار جیپ شد. با راهنمایی بهنام جیپ زیر باران گلوله و انفجار خمپاره‌ها به نزدیکی محل درگیری رسید. سید صالح با دیدن جیپ جلو دوید. سید صالح آرپیجی زیاد شلیک کرده بود و از گوش راستش خون می‌آمد. یکی از تکاورها پرسید:
تانکا کجان؟ اونجا هن، با من بیاید. تو پیاده شو بهنام.
بهنام با دلخوری پیاده شد، اما دنبال جیپ دوید. دو خیابان آن طرف تر چند تانک خیابان را بسته بودند و به نوبت شلیک میکردند. رسول نورانی با دیدن بهنام جلو دوید و گفت:
اسلحه را از کجا بردی؟
غنیمت گرفتم، بیا بریم بجنگیم.
جلو رفتند. سید صالح گفت:
من به طرفشون شلیک میکنم، با اشاره من بیاید و شلیک کنید.
سید صالح فرز و چابک وسط خیابان دوید. یک رگبار به طرف تانک ها شلیک کرد. جیپ به سرعت وسط خیابان رفت. یکی از تکاورها توپ را شلیک کرد. گلوله توپ زوزه کشان در دل تانک منفجر شد. دو نفر از بسته ها با آرپیجی شلیک کردند. تانک های عقبی که سالم مانده بودند عقب کشیدند. نیروها الله اکبر گویان و در حال شلیک به طرف تانک‌ها دویدند. تیربار تانک‌های عقبی بی وقت شلیک می‌کردند. نیروها زمینگیر شدند. شدت آتش به حدی بود که نمی‌توانستند تکان بخورند. سید صالح فریاد کشید:
میریم طرف خیابون طالقانی.
نیروها پشت سر سید صالح تو یک کوچه دویدند. قصد داشتن عراقی‌ها را دور بزنند. به دستور سید صالح در خانه ها پخش شدند و روی پشت بام ها رفتند. حالا آنها روی تانک های عراقی مسلط بودند. از چند نقطه شهر دود و آتش زبانه می کشید. گروه های دیگر در آن نقاط با دشمن درگیر شده بودند. با رسیدن تانک های عراقی درگیری آغاز شد. بهنام روی لبه پشت بام دراز کشید و شلیک کرد. رسول نورانی که کنارش بود گفت:
بده منم شلیک کنم.
بهنام دلش نمی آمد اسلحه‌اش را به رسول بدهد. رسول اصرار کرد. سرانجام بهنام تفنگش را به رسول داد و گفت:
نامردی نکنی ها، بعد از شلیک بده به خودم.
باشه.
بهنام نارنجکی را که به کمرش آویزان بود به دست گرفت، زامنش را کشید و انداخت توی خیابان. نارنجک در کنار یک تانک منفجر شد. شنی تانک آسیب دید و تانک از حرکت باز ماند. خدمه های تانک دریچه تانک را بالا زدند و بیرون پریدند. رسول شلیک کرد. یکی از عراقی ها افتاد. بهنام خواست اسلحه‌اش را از رسول بگیرد، اما رسول التماس کرد که بگذارد یک بار دیگر هم شلیک کند. خشاب خالی شده بود. بهنام با ناراحتی گفت:
بفرما، تمومش کردی؟ خیالت راحت شد؟
سید صالح نهیب زد: به جای دعوا کردن بلند شید با من بیایید. هنوز آفتاب غروب نکرده بود که تانک‌های دشمن از خرمشهر عقب نشینی کردند. تانک‌های آتش گرفته در خیابان‌ها می‌سوختند و دود آسمان شهر را فرا گرفت. مدافعین خرمشهر خرسند از پیروزی روی تانک‌های غنیمتی شادی می‌کردند و تکبیر می‌گفتند. آن روز چندین تانک و 3 خودروی توپ 106 و تعداد زیادی سلاح و مهمات به دست بچه‌ها افتاد، بدون اینکه حتی یکی از بچه‌ها مجروح شود. روز دهم مهر ماه در خرمشهر یک روز خوب و پیروز برای مدافعان جوان و دست خالی خرمشهر.
سالی گفت: آخه من از دست تو چی کار کنم؟ سر خود هی این ور اون ور میری، تک و تنها تو کوچه و خیابونا پرسه میزنی.
فکر نمی کنی اگه گیر عراقی ها بیفتی چه بلایی سرت میارن؟ معلومم نیست شبا کجایی، یه شب تو حسینیه اصفهانیایی، شب بعد خبرت از مسجد جامع میارن، دفعه بعدی هم از پیش گروه سید صالح.
بهنام سر پایین انداخت و گفت:
من مراقب خودم هستم، مطمئن باش.
بهنام جان تو امانتی، اما حرف گوش نمی کنی. امشب برو مدرسه دریا بود رسایی، بچه ها اونجا، جای مطمئنیه. بری یا باشه؟
چشم، نیست.
رسول نورانی که نمازش را خوانده و به حیات مسجد جامع آمده بود گفت: بهنام منم اونجا میرم، اگه میخوایی با هم بریم. بهنام که هنوز از بابت تمام شدن خشاب و اسلحه‌اش به دست رسول دلخور بود حرفی نزد. دو نفری راه افتادند. سالی بهنام را صدا کرد:
بهنام اون اسلحه را بده به من.
چی؟ اسلحه خودمه.
حرف گوش کن، هستن اونجا کسایی که از تو بهتر میتونن از اسلحه استفاده کنن.
پس آقا یه نارنجک بده، ببین اگه بین راه با عراقی رو برو شدیم من بتونم از خودمون دفاع کنم.
سالی سلاح را گرفت و یک نارنجک از فانوسخه کمرش جدا کرد، خندید و نارنجک را به بهنام داد. دلم برای اون عراقی مادر مرده میسوزه که گیر تو رسول بیافتن. رسول و بهنام خندیدند و به طرف مدرسه دریابود رسایی رفتند. از روز اول جنگ برق و آب خرمشهر قطع شده بود، اما شب ها همه جا روشن بود. حتی دقیقه منورهای دشمن در آسمان خرمشهر خاموش نمی شدند. منورها مثل چلچراغ‌های نارنجی و زرد بر مخمل سیاه آسمان نورافشانی می کردند و سایه ها کش می آمدند و کج و معوج می شدند. به مدرسه دریابود رسایی رسیدند. فریادی آنها را به خود آورد.
ایست!
رسول گفت:
خودی هستیم.
اسم شب
دریا جاله یزدان. بیایید. جلو رفتند. با نگهبان چاخ سلامتی کردند. عده‌ای از مدافعین شهر که از صبح با تانک‌های دشمن جنگیده بودند حالا در حیات و ساختمان مدرسه در حال استراحت بودند. کسی نخوابیده بود. همه سرمست پیروزی از نابود کردن تانک‌های دشمن و عقب راندن عراقی‌ها حرف می‌زدند.
عجب روزی بود. ها من دو تا تانک زدم.
نگو من، بگو ما. همه یکی هستیم. نباید خرمشهر دست عراقی ها بیفته.
راستی بچه ها، امروز برادر جهان آرا گفت که حواستون به جاسوس ها و نیروهای ستون پنجم باشه. دیروز یکی از بچه ها یکیشونو توی خونه گیر انداخت. پدرنامه داشت با بیسیم گرای مقر گروه رضا دشتی رو میداد. باید چشم و گوشمون حسابی کار کنه.
بهنام هر چه کرد خوابش نبرد. همیشه وقتی خیلی خسته میشد از خستگی بیخواب میشد. دید که رسول نورانی هم دراز کشیده و بیدار است.
رسول من خوابم نمیاد. بریم نگهبانی بدیم؟
باشه بریم. به حیات رفتند. با دو نگهبانی که از خستگی چشمانشان خون افتاده بود صحبت کردند. آنها اول راضی نشدند، اما بهنام و رسول اصرار کردند.
باشه، اما اصلاً نمیگم.
عیبی نداره، ما خودمون نارنجک داریم.
نیم ساعتی در حیات قدم زدند. حوصله بهنام سر رفت. دیگر از بچه ها صدا نمی آمد. همه خواب بودند. فقط او و رسول بیدار بودند. ناگهان رسول گریه وار جلو آمد، دست بهنام را گرفت و با صدای خفه گفت:
ای بهنام، چند تا سیاهی دارن به مدرسه نزدیک میشن.
بهنام و رسول پشت میله های مدرسه که رو به خیابان بود رفتند و روی پنجه پا نشستند. نگاهشان به خیابان بود. کم کم صدای بلند چند عراقی آمد. بهنام چشم تیز کرد. پنج سرباز عراقی را دید که آرام و بیخیال در حالی که با صدای بلند با هم حرف می زدند در حال نزدیک شدن به مدرسه بودند. رسول دست بهنام را کشید. هر دو پشت دیوار کوتاه حیاط به زمین چسبیدند. بهنام با صدای خفه گفت:
اگه بفهمن اینجاییم چی کار کنیم؟
فکر نکنم فهمیده باشند. باید صبر کنیم.
عراقی ها از بغل مدرسه گذشتند.
متوجه مدرسه و افرادی که در حیات به خواب سنگین رفته بودند نشدند. کمی که دور شدند بهنام گفت
بیا تعقیبشون کنیم.
آرام و آهسته از مدرسه بیرون خزیدند و با فاصله عراقی ها را تعقیب کردند. عراقی ها داخل یک کوچه پیچیدند و وارد خانه ای شدند. بهنام و رسول به نزدیکی خانه رسیدند. بهنام دستانش را روی شکم قلاب کرد. رسول که قد بلندتر بود بالا رفت و به خانه نگاه کرد. بعد پایین آمد و گفت پدرنا مردا دارن خونه رو میگردن، دنبال پول و جواهرن.
بیا ناکارشون کنیم.
ولی ما فقط یه نارنجک داریم.
باشه، میریم تو حیاط و حسابشون رو میرسیم.
آرام در راه هل دادن وارد حیاط شدن. پنج عراقی در اتاق بزرگی که پنجره بازش رو به حیاط بود در حال جستجو بودند. بهنام حلقه نارنجک را کشید، زامن را رها کرد و شمرد.
1001، 1002، 1003.
نارنجک را توی اتاق انداخت و هر دو از حیاط به کوچه شیرجه زدند. نارنجک با صدای مهیبی منفجر شد و سقف خانه پایین آمد. رسول و بهنام از خوشحالی بالا و پایین پریدند. رفتند داخل خانه و دیدند که هر پنج عراقی لط و پار شدند و وقتی دیدند که سلاحشان هم در بداغان شده ناراحت شدند. ناگهان صدای چند انفجار از طرف مدرسه بلند شد. بهنام و رسول هراسان به طرف مدرسه دویدند. در نزدیکی مدرسه دیدند که مدرسه زیر باران خمپاره و توپ قرار گرفته. شدت انفجارها به حدی بود که نمیشد به آنجا نزدیک شد. رسول زد زیر گریه.
ای وا، بچه ها شهید شدند.
بهنام خواست جلوتر بدود. رسول گریه کنان دستش رو گرفت.
فایده نداره، بعد سب کنیم تا آتیش قطع بشه.
چند دقیقه بعد باران خمپاره و توپ قطع شد. بهنام و رسول هراسان به طرف مدرسه دویدند. از تاریکی صدای ناله و کمک خواستن مجروحین می آمد. لحظه ای بعد محمد نورانی و رضا دشتی و ده ها رزمنده دیگر رسیدند. انگار کربلای دیگر برپا شده. بهنام صدای شهادت این چند نفر را شنید. چند چراغ قوه روشن شد. بهنام از پس پرده لرزان عشق بدنهای غرق به خون و تکه پاره شده ای دوستانش را دید. دست و پای قطع شده، سر جدا شده، بدن دونیم شده، سینه شکافته، حلقوم پاره شده. تا طلوع آفتاب زخمی ها را به مسجد جامع و از آنجا به بیمارستان طالقانی آبادان منتقل. جهان آرا آمد. محمد نورانی گریان و قرصدار جهان آرا را بغل کرد و دار زد.
دیدی چه بلایی سرمون اومد؟ دیدی چطوری گلامون پر پر شدن؟
بهنام با صدای انفجار از خواب پرید. سرش هنوز درد می کرد. بعد از نماز صبح خانم حکیمی یک قرص مسکن به او داد. بهنام قرص را که خورد چشمانش سنگین شد. گوشه شبستان دراز کشید و به خواب عمیق فرو رفت. به حیاط رفت. چند پیرزن در حال پختن غذا بودند. از دور صدای شلیک و انفجار می آمد. بهنام به دنبال آب گشت. توی یک دبه آب بو گرفته ای را که جلبک قاطیش بود یافت. چاره ای نبود. آب قطع بود و بچه ها از آب حوض خانه ها برای نظافت استفاده می کردند. خانم حکیمی به طرفش آمد. با مهربانی به بهنام نگاه کرد و پرسید بهتر شدی؟ بهنام سر تکان داد. چند رگی خون در سفیدی چشمانش دویده بود. از نیمه شب، از زمانی که اجساد شهدا را دیده بود، حالش دگرگون شده بود. یکم دیگه استراحت کن. اینطوری که تو خواب و خوراکو برای خودت حرام کردی، به زودی از تو میفتی.
مگه خونه من از بچه های دیگه سنگین تره؟
یک مرد وارد مسجد شد. به طرف خانم حکیمی آمد. پرسید
برادر جهان آرا کجا هستن؟
چی کارشون داری؟
برایشان خبر مهمی دارم. باید حتما ببینمشان.
تا نیم ساعت دیگه میان. صبر کنی میبینیشون. مرد دست چپش را بالا آورد و به ساعتش نگاه کرد. نگاه بهنام روی دست مرد میخکوب ماند. یک لنگر سبز بر پشت دست و ساعتی که صفحه زمردی رنگ داشت. نفس بهنام بند آمد. سری رو برگرداند. مرد گفت:
پس من میرم، نیم ساعت دیگه میام.
مرد بیرون رفت. بهنام سری دنبالش رفت. خانم حکیمی صدایش کرد:
کجا بهنام؟
جواب نداد. چند خمپاره بی هدف ده ها متر آن طرف در منفجر شد. مرد به سرعت داخل یک کوچه پیچید. بهنام دست به کمر زد. هنوز نارنجک از کمربند شلوارش آویزان بود. دید که مرد داخل یک خانه شد. بهنام ایستاد. نمیدانست چه کند. مطمئن بود که اشتباه نکرده است. طاقت نیاورد. آرام جلو رفت. پرید. لبه دیوار را گرفت و گربه وار بالا کشید. داخل خانه خبری نبود. بهنام به آرامی داخل حیاط پرید. نارنجک را از کمربندش جدا کرد. انگشتش را در حلقه زامن گیر داد. با سر قدم‌های آرام وارد هال شد. اتاق‌های پایین را به آرامی جستجو کرد. صدایی از طبقه بالا به گوش رسید. آرام از راه پله بالا رفت. صدای مرد را که به عربی حرف می‌زد شنید. به در نیمه باز رسید. آهسته به داخل اتاق نگاه کرد. دید که پشت مرد به اوست و گوشی یک بیسیم را به گوش چسبانده و تون تون صحبت می‌کند. عقب کشید. نفسش را در سینه حبس کرده بود. رها کرد. تصمیمش را گرفت. با لگد به در کوبید. در محکم به دیوار خورد. مرد وحشت زده برگشت. بهنام در حالی که انگشتش روی حلقه نارنجک بود فریاد کشید:
کثافت نامرد، دستا بالا!
مرد انگار یخ زده بود. گوشی از دستش سر خورد و روی زمین افتاد. چشمانش از حدقه بیرون زده بود.
منو میشناسی؟ منم بهنام. یه هفته پیش تو نخلستون بیرون شهر، یادت رفته؟ آره، با موتور پیشیدی جلوی وانت، ما رو تو دل عراقی ها بردی. اون سرباز مظلوم و اون مرد بی‌نوا، تو قاتل اونایی. ساعتم مال اون سرباز شهیده. دیشبم گرای مدرسه رو دادی و بچه ها رو به کشتن دادی.
ناگهان مرد روی زمین شیرجه رفت و در همان حال یک کلت از کمرش بیرون کشید و به طرف بهنام شلیک کرد. بهنام به موقع عقب جست. معطل نکرد. زامن نارنجک را کشید و داخل اتاق انداخت و در را بست. صدای انفجار بلند شد. بهنام از موج انفجار به دیوار خورد. بهروز مرادی و گروهش که از رزم شبانه برمیگشتند در همان نزدیکی بودند. با شنیدن صدای انفجار به طرف خانه دویدند. وقتی وارد حیاط شدند با بهنام روبرو شدند. در دست بهنام یک بیسیم مچاله شده بود. بهنام بیسیم را بالا آورد و با افتخار و غرور گفت:
انتقام شهدای دیشب رو گرفتم.